حالا میایم سراغ یک لایه پایین‌ترش، ابزارهای سیاست و پولیه که خب عملیات بازار باز یکیش هستش که ما تا حالا نداشتیم به این شکل که عملیات بازار نرخ سود دستوری بوده و بیشترین انحراف در تخصیص منابع، همون بحثی که من ابتدا عرض کردم، ناشی از دستوری بودن نرخ. وقتی میگیم نرخ سود 20%، از اون طرف نرخ سود سپرده رو میگیم 15.5% و داریم تعیین میکنیم به صورت دستوری، بله انحراف ایجاد میشه، منابع به جای اینکه بره تو صنعت، بره تو تولید، تو کشاورزی، میره تو بخشای دیگه. خب حالا مسئله عملیات که آقای میرزازاده فرمودن بانک ها واسطه مالی هستن، تو این واسطه گریماری یک سری ابزار در اختیارشون هست. این ابزارها چیه؟ همین چیزی که الان ما در قالب عقود اسلامی داریم. اینا خیلی هاشون محدودیت دارن. الان یکی از چالش های بزرگ تأمین مالی در نظام پولی ما این هستش که اون عقود اسلامی که هست و در قالب اون قراردادهای اسلامی تسهیلات پرداخت میشه، اصلا متناسب با فعالیت‌ها و نیاز سرمایه‌گذارها نیست. این عدم تناسب باعث انحراف میشه. مثلا ما یه جایی اومدیم گفتیم عقد باید مشارکت باشه، در حالی که اون فرد قصد مشارکت نداره، میخواد پول بگیره به توی سرمایه در گردش، میگه من نمیخوام با بانک شریک بشم، ولی ما یک عقد مشارکت بهش تحمیل میکنیم. یا مثلا سلف، میگیم اون سلف با مشکل با اون صنعت و با اون ساختار صنعت مواجه میشه. در حوزه عملیات این چالش ها وجود داره که بخش عمده ایش ریشه در همون قانون عملیات بانکی بدون ربا داره که آقای میرزازاده فرمودن هر 5 سال یک بار، 5 سال آزمایشی بوده و بعد از اونم باید تجدید نظر میشده، ولی الان نشده متاسفانه، باعث ناکارآمدی در تخصیص شده. یه بخشش هم که من میخوام اشاره کنم، خانم حسنیده و آقای میرزازاده هم خودشون به هر حال تو یک بانک تجاری هستن، بحث تقسیم بندی بانک ها بر اساس حوزه وظایفشون هست. در تمام دنیا اصطلاحاً میان حصار بندی میکنن بانک ها رو، میگن خب این بانک ها حوزه فعالیتشون تأمین مالی خورده، یعنی مثلا فرض کنید من تسهیلات خودرو میخوام، میدونم به چه بانکی مراجعه کنم. تسهیلات مثلا تعمیر مسکن میخوام برای
بانک تخصصی است.
بانک ها به صورت تخصصی حوزه فعالیتشون مشخص میشه و این مسئله باعث افزایش کارایی اونها میشه. مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که بانک های ما هیچ مرز مشخصی براشون وجود نداره. ما چند تا بانک تخصصی البته داریم. ما این 4 تا رکن رو با هم باید ببینیم و بدون توجه به این 4 تا رکن نمیتونیم نظام بانکی رو در واقع اصلاح کنیم. حالا اینکه اولویت بندی بدیم، بنده اعتقاد دارم که اینها باید همه با یک نگاه بهش نگاه بشه و با هم جامع دیده بشه. اگر ما قانون پولی بانکی میگیم، عملیات رو در بر میگیره، بعد سیاست گذاری رو هم در بر میگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید احسان خانجوزی، نبرس کمیسیون اقتصادی مجلس هم همراه ما شدن. آقای دکتر خانجوزی سلام بر
خدمت شما، هم عرض سلام وقت بخیر دارم.
سلامت باشین آقای دکتر. داریم بحث میکنیم راجع به این که اگر ما به اصلاح نظام بانکی بخوایم بپردازیم، باید این اصلاح در ساختار اتفاق بیفته یا سیاست های پولی مالی. آقای بکی هسکویی که اینجا در استودیو همراهمون هستن معتقدن که هیچ اولویت بندی وجود نداره، اینها باید همزمان و همگام با هم حرکت بکنن. آقای میرزازاده که از کارشناسان ارشد بانکی مالی هستن میگن نه، اول ما باید اصلاح ساختار انجام بدیم تا بتونیم به بقیه موارد بپردازیم. نقطه نظر شما رو هم بپرسیم در این باره.
درست شنوندگان محترم، ایزی میخوام به مهمانان ارجمند هم عرض سلام ویژه داشته باشم.
من عرض سلام دارم آقای دکتر، خدمت شما.
سلام باشید. بنده موافقم با همین فرمایش آقای دکتر وکی به این معنا که واقعا تقدم و تأخر به معنای این که تا اون اصلاح صورت نگیره، اصلاحات دیگر نباید یا نمیتواند صورت بگیره، وجود نداره. و مسئله کشور هم اساسا این نیست. به نظرم طرح مسئله برنامه، طرح مسئله امروز ما نیست، به خاطر اینکه ما در همه انواع اصلاحاتی که در سیستم بانکی باید انجام بدهیم متاسفانه عقب هستیم و اساسا به نظر میرسه که اراده جدی نه برای اصلاحات ساختاری، چون پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار میاد، مقاومت جدی از طرف بانک مرکزی و سایر نهادهاست برای اینکه ساختار موجود رو تغییر نده، اصلاحات قانونی و مقرراتی میاد، مستحضر هستید سالهاست هم دولت از ارائه لایحه برای اصلاحات قانونی سرباز میزنه، همزمانی هم که مجلس خودش دست به تدوین لایحه میزنه مجدداً، هم در دوره آقای دکتر سیف هم در دوره آقای دکتر همتی میبینیم که پیام ها و اخباری که میرسه اینه که مخالفت بشود با اصلاحاتی که داره در قوانین مقررات انجام میشه. بنابراین این مسئله اساساً فقدان اراده برای تحول و اصلاح هست.
خب این فقدان اراده برای چیه آدیتور؟ چرا؟
که خدمتتون عرض میکنم وضعیت موجود متاسفانه ذینفعان زیادی رو همراه خودش کرده و این ذینفعان از پرسنل و مدیران شبکه بانکی که تحت نظارتن تا بانک مرکزی که رگولاتور در واقع این بازار باید محسوب بشه و تا بسیاری از به هر حال کسانی که به عنوان فعالان اقتصادی دارن کار میکنن، سهامداران بانک ها به عنوان صاحبان سرمایه، منتفعانی هستن که مجموعاً اجازه تغییر نسبت به وضع موجود رو نمیدهن، چون وضع آتی احتمالاً منافع متعددی از چه بانکداران، چه صاحبان سرمایه، چه بانک مرکزی و امثال هم رو تغییر خواهد داد و فقط به نظر من یک اراده بیرونی، یعنی اگر ما رئیس دولتی میداشتیم که او اراده میکرد که فراتر از داخل شبکه بانکی بیاد و برنامه اصلاح بانکی رو پیش ببرد، او رئیس جمهور میتوانه.
بله، الان ما نزدیک 48 سال پیش قانون نظام بانکی متأسف شده، یعنی در این مدتی که وجود داشته هیچ رئیس دولتی تا به الان اراده و عزم برای این کار نداشته. این چقدر منطقی به نظر میرسه و چه توجیهی داره؟
نکنید ما دوره‌هایی داشتیم که اصلاحاتی انجام شده، فرض فرمایید در دوره برنامه سوم، خب به هر حال اون قانونی که برای تشکیل و تأسیس بانک‌های خصوصی وضع شد به هر حال یک گامی بوده. ما الان ایراداتی به عمل کرده بانک‌های خصوصی داریم، اما به هر حال یک نقطه تحول ساختاری ما برمیگرده به او سالها، بنابراین ظاهرا اون زمان در خصوص بانک‌های خصوصی این اراده و عزم وجود داشته. اما صراحتا خدمتتون عرض کنم حداقل در طول 15 سال اخیر،
خب اگر که آیا تو بخوام به این جور در واقع اصلاحات بپردازیم، همین ابتدای امسال هم اگه اشتباه نکنم بانک مرکزی 7 اقدام مهم رو برای اصلاح نظام بانکی تبیین کرد، از جمله مثلا ساماندهی بانک‌های ناسالم بود، تعیین هیئت سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم بود، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری نوین پولی بود، اصلاح ضوابط تایید در رابطه با تراکنش بانکی و موارد از این دست، حالا 7 اگر اشتباه نکنم.
خانم آتی دخی، اینا خیلی کوچیک‌تر از اون هست.
آره همین رو میخوام بگم. میخوام بگم که اصلاحات ریز به چه دردمون میخوره.
اصلاحات ریز لازم هست. نمیشه در واقع منکر قدم‌های کوچک شد. اما واقعیت این است که مجموع عملکرد تأمین مالی در حوزه بانکی اینقدر پر ایراد هست که این اصلاحات کوچک نمیتونه خروجی و برونداد این
خب پس راهکارو چی میدونین آقای دکتر؟
همون که عرض کردم، ما باید به جد این مطالبه رو از دولت آینده، چون بنده امیدی ندارم که در این 6 ماه
آقای مطالبه دولت... که بوده از سالهای ساله، نه فقط دو دوره ریاست جمهوریه که شما مد نظرتون، سالهای سالی مطالبه وجود داشته ولی به نتیجه نرسیده. الان چه راهکاری
میتونید؟ من در تاکید فرمایش آقای دکتر عرض کنم. ببینید اراده ای که آقای دکتر میفرمایند باید فراتر از دولت هم باشه. ببینید من یه مثال میزنم، همون بحثی که سالهای سال بحث استقلال بانک مرکزی مطرح بوده از و اینکه حالا رئیس کل بانک مرکزی مستقل باشه، بعد حالا ساختار سیاست گذاری هم مستقل باشه به لحاظ ابزار، این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما در اقتصاد ایران یک چیزی داریم تحت عنوان حاکمیت سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی. دولت میاد مخارج رو افزایش میده. الان آقای دکتر درگیر بحث تصویب بودجه هستن. خب میدونن که این حجمی که در بودجه هست، این چاه ویلی که وجود داره پر نمیشه مگر اینکه پای پولی افزایش پیدا بکنه. پس بنابراین دولت وقتی با این شرایط هستش الزاماً نمیخواد بانک مرکزی وجود داشته باشه که تبعیت نکنه و تمکین نکنه. پس بنابراین یک اراده فراتر از دولت میخواد. من مثال میزنم، طرح ادغام بانک های نظامی انجام نمیشد مگر به فرمان خود مقام معظم رهبری. این طرحی که من خودم
خیلی ممنونم، من برمیگردم به شما، چون
مسائل و چالش هایی بود که طی سال های گذشته ما دیدیم چقدر مشکلات ایجاد کرد. فقط با حکم رهبری این انجام شد و الا هیچ دولت زیر بار این
درسته. آقای میرزازاده، در رابطه با راهکارهایی که شما به نظرتون میرسه با توجه به مشکلات و معضلاتی که مطرح شد، هم آقای دکتر بکی در بارش صحبت کردن، هم خود آقای دکتر خاندوزی صحبت کردن، خودتون هم همینطور، فکر میکنین که چاره کار چیه؟ از شرایط این هست دیگه، باید چه بکنیم؟
ببین من میگم هیچ نهادی، نه مجلس، نه دو البته دولت، من حق میگم تمام دولت ها خب قاعدتا نیاز دارن به بانک مرکزی، کسی بودجهشون از طریق بانک مرکزی دارن تامین میکنن. هیچ دولتی قطعا حالا نمیاد یه لایحه رو به مجلس بفرسته که مثلا فرض کنید که اختیارات بانک مرکزی رو از دست خودش خارج میکنه. من فکر میکنم وظیفه مجلس متاسفانه نماینده که تشکر
آره ارتباطشون قطع شد. بله. خب البته آقای خاندوزی گفتن تو صحبتشون، گفتن که ما طرح هم که میاریم متاسفانه انقدر موانع و سنگ اندازی میکنن که این طرحو به نتیجه نمیرسه. خب لایحه‌ای هم که حالا جسته گریخته میاد اونها هم به همین سرنوشت دوچار میشه.
به نظرم منتظر لایحه نباید بود. خود مجلس اگر سنگ اندازی میکنه، اگر مجلس نمیتواند کاری انجام بدهد، خب دیگر چه کسی باید انتظار داشت.
آقای دکتر بکی معتقدن که باید فرا دولتی هم باشه، یعنی یک مقام ارشدی راهگشایی بکنه برای این موضوع.
نه من اعتقاد ندارم، من اعتقاد دارم سازوکار قانونی این کار فراهم شده، اراده مجلس
سازوکار قانونیش فراهم شده. چطوری فراهم شده؟
اصلا خود مجلس یکی از ارکانی که میتواند این طرح رو تصویب بکنه و بنابراین دولت رو ملزم به اجرا بکنه. خود مجلس، من فکر میکنم مجلس داره انفعالی عمل میکنه در خیلی از موارد. من حالا به نظر مسائل سیاسی اولویت داره برای مجلس، در صورتی که مسائل اقتصادی رو خیلی وزنش رو کم میبینم در این بحثایی که تو مجلس میشه. مگه میشه مجلس نتونه به صلاح مورد رو تصویب بکنه مگر اینکه اراده نباشه؟ من عرضم اینه، اگر مجلس،
یعنی شما میگین تو خود مجلس هم اراده برای این کار وجود نداره؟
من اصلا برداشت من اینه، چون الان این نماینده که صحبت کرد برداشت من خیلی انفعالی برخورد کردن، در صورتی که موضوع بسیار بسیار مهمه. از کردم وقتی که سال 62 این قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، 5 ساله قرار بود آزمایشی اجرا بشه، 35 سال طول کشیده. خب مجلس که ابزارشو داره و ورود پیدا نمیکنه، از چه کسی باید انتظار داشته باشه؟
ببینید چالشی که وجود داره همون بحث زینفعان هست. بانک مرکزی هم یکی از زینفعان دولت، یکی از زینفعان هستش. سهامداران بانک ها زینفعانی هستن که همه این مجموعه باید یک اجماع برسن که این تغییرات و اصلاحات انجام بشه و در قانون پولی بانکی کشور انعکاس پیدا کنه. ببینید در حوزه استقلال بانک مرکزی نخستین گام این هست که ساختار بودجه دولت تغییر پیدا بکنه، یعنی بعضی از مشکلات نظام بانکی به خارج از نظام بانکی برمیگرده، ناگزیر دست به منابع پولی میاندازد. خب پس بنابراین ما باید اونجا مشکلات رو حل کنیم. اگر بتونیم دولت رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم، اندازش رو کوچیک کنیم. ما سیاست‌های کلی اصل 44 رو ابلاغ کردیم ولی تلاش جدی و عزم جدی در اجرای اون ندیدیم. خب بحثایی که در مورد مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد بوده متاسفانه عزم جدی
حالا
نبوده.
بعضی میگن اجرای خود سیاست اصل 44 هم بدون تحول در نظام بانکی امکان پذیر
نیست. ببینید بحثی که الان وجود داره اونجا اراده دولت اگر بر این باشد که اون سیاست ها اجرا بشه منجر به کوچک سازی دولت بشه، بخشی از فشارهایی که روی نظام بانکی هست برداشته میشه. این تلقی که الان دولت داره به بانک مرکزی که هر جا که من منابع کم بودم،
چه با تغییر نرخ ارز،
چه با فروش نرخ، با فروش ارز به نظام بانکی و تعیین دستوری نرخ داره اونجا تامین منابع میکنه، چه با دست اندازی به منابع پولی و افزایش پایه پولی، همه اینها ناشی از اینه که این بدنه لخت بزرگ و این چاه ویل دولت باید کوچیک بشه. خب این اصلاحی که باید بیرون از نظام بانکی اتفاق بیفته تا فشارها کمتر بشه. در حوزه مقرراتی که خارج از نظام بانکیه، ما الان بخشی از مشکلاتمون اینه که منابع حالا توی نظام بانکی تخصیص داده شده، نکول شده، یعنی مشتریان باز پرداخت نکردن. بخش عمده ای از دارایی‌های اونها تحت تملک بانک‌ها در اومده. الان بانک‌ها نمیتونن اینا رو کسب تکلیف کنن و اینا رو نقد کنن. بانک ملاک نیست، نمیخواد هم این کارو بکنه. البته در شرایط تورمی به نفع بانک بوده، این کار انجام شده. بعضن متأسفانه بعضی از مدیران ناکارآمد نظام بانکی چون تو حوزه خودشون خوب عمل نکردن، میخوان زیان‌های اون عملکرد رو جبران کنن. خب اگر قوانین مقررات اون حوزه هم اصلاح بشه که خارج از نظام بانکیه، بخشی از بانکداران ما علاقه دارن که این دارایی‌های منجمد تبدیل بشه به دارایی‌های نقد، تا توان به اصطلاح اعتباردهی بانک ها افزایش پیدا کنه. ما یه سری محدودیت هایی داریم. ببینید، ما نهادهایی میخوایم در خارج از نظام بانکی برای تخصیص منابع. بانک نمیتونه در یک طرح مشارکتی 5 ساله نیروشو بذاره قدم به قدم فاز به فاز با سرمایه گذار بره تایید بکنه، قطعا فساد درش به وجود میاد.
بله.
پس بنابراین این تخصیص منابع به این شکل در نظام بانکی غلطه.
بله.
باید ابزارها و نهادهایی شکل بگیره که این ابزارها کمک کنه به بانک ها که این تخصیص رو به نحوی انجام بدن که کمترین انحراف درش ایجاد بشه.
خیلی متشکرم.
من با عرض معذرت از مهمان برنامه، من میخوام بگم با این نگاه، حالا اون ابزارها ایجاد نمیشه، اون افراد ایجاد نمیشه، نهادها ایجاد نمیشه، به هر حال باز برمیگردم به صحبت اولم، تا این ساختار شکل نگیره به جان که مثلا ما چندین حوزه رو ورود پیدا بکنیم، فعلا بیایم استقلال بانک مرکزی رو، مجلس ارادهش این باشه استقلال بانک مرکزی رو به یه جایی برسونه، قاعدتا بخش بعدی حل میشه به تدریج. من الان خودم هم نفهمیدم چه اتفاقی قراره بیفته، هم از نماینده محترم مجلس، هم دستون که در استودیو هستن، در اصل کجا میخوایم بریم؟ الان دوباره همون حرفا تکرار شده، چون چندین بار من در این مصاحبه شرکت کردم، همش میگیم دیگران، ولی من فکر میکنم مجلس فقط
مجلس، چون زینف این موضوع دید. آقای میرزازاده، شما تو اداره سرمایه گذاری ها تشریف دارید، در خصوص سرمایه گذاری ها مهمترین چالش شما چیه؟ بحث نظارت دیگه، غیر از اینه؟
قطعا.
خیلی خوب، نظارت نیاز به نهاد داره. آیا شما تو اداره سرمایه گذاری ها به اندازه کافی نیرو دارید که تو پروژه های سرمایه گذاری تو نظارت کنه که اختلال ایجاد نشه؟
چرا من باید نظارت بکنم؟
خب پس منم همینو دارم عرض میکنم عزیز من. من دارم میگم این اشتباهه، این شیوه تخصیص منابع اشتباهه.
نه، نگاه من شما متفاوته. عرض کردم موافق شما هستم به این دلیل، چون در تورم 40%، تورم 50%، من دارم تحصیلات 18% میدم. حتی نظارت هم باشه، اون نظارت با فساد.
خب اون بحث نرخ‌گذاری که من ابتدا عرض کردم متناسب با بازدهی که شما اونجا تو اداره سرمایه‌گذاری یا وقتی میای پروژه رو در میاری مثلا 48%، چرا تحصیلات 18% میدی؟
چون بانک مرکزی به من گفته.
خب بس نرخ دستوریه، مشکل نرخ دستوریه و دستوری بودن نرخ دیگه.
یه جای نگاه مشترک داریم.
خب عزیز من، منم همین عرض میکنم. من میگم من وقتی خودم به عنوان یک بانکدار هیچ وقت حاضر نمیشدم وارد یک طرح 5 ساله سرمایه گذاری بشم. بنده ترید فایننس میکردم، بنده میومدم تو بخش بازرگانی تامین مالی میکردم، میگفتم اگر میخوای تامین مالی بلند مدت انجام بدی برو از بازار سرمایه برات اوراق منتشر کنم.
دارم.
ببینید، هر چیزی ابزار متناسب با فعالیت رو باید طراحی کنیم. شما الان بانک رفا برای پروژه سرمایه‌گذاریش فقط طرح مشارکت رو استفاده میکنه. آیا اومده به عنوان ضامن انتشار اوراق برای یک پروژه سرمایه‌گذاری ورود کنه؟ این یعنی توسعه ابزار، توسعه نهاد. این یعنی که من بانکدار بپذیرم که با کمک ابزار مالی بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت انجام بدم، کوتاه مدتم حتی اگر میخوام انجام بدم میتونم کامرشال پیپر اوراق تجاری منتشر کنم. چرا نیام فقط عقل سلف استفاده کنم؟ چرا نیام اوراق منتشر کنم؟
جمله پایانی باشه آقا میرزازاده، فرصتمون تموم شده. بفهم
هر گونه تامین مالی با نرخ دستوری به شکست میاد.
خب راهکارش این هستش که از این موضوع بریم به سمت ابزارهای دیگه، به سمت ایجاد نهادهایی که همین تو بانک شما به راحتی قابل اجرا هست.
خیلی ممنونم. حالا بالاخره نقطه نظرات متفاوت هست درباره موضوعی که امروز در برنامه چالش بهش پرداختیم، اما به هر حال نتیجه گیری کلی که میشه از این بحث کرد این هستش که اصلاح نظام بانکی مطالبه‌ای هستش که سالها بر زمین مانده، با تایید کارشناسانی که بودن و خود آقای دکتر خاندوزی که رو خط تلفنی بودن و دوستان من خیلی تلاش کردن که مجددا بگیرنشون ولی ارتباط برقرار نشد. و حالا بالاخره از اراده قاعدتا باید باشه، ذینفعان یه جورایی باید از این در واقع سیستم کنار برن که ما بتونیم به این اسلام نظام بانکی که یک مطالبه به حق و واقعی و به نفع اقتصاد کشور هست برسیم. امیدواریم که بحث‌های اینچنینی بتونه به فشارهای بیشتر برای این اصلاح کمک بکنه. خیلی ممنونم، خدا نگهداره، هر دو بزرگوار باشه. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با این برنامه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداحافظتون باشه.
درباره کسب و کار خانم محمد
شرطی براشون گذاشتیم، به شرط اینکه یک بسته‌بندی خوب ارائه بده به بازار.
ان شاءالله در مسابقه میدون در خدمت ایشون خواهیم بود.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 15 از رادیو اقتصاد. اهالی کسب و کار، اونهایی که اراده آهنین و پشتکار قوی دارن، اونهایی که مرد میدونن، این گویو میدون، برنامه‌ای که ویژه کارآفرینان هست، ویژه علاقه‌مندان به کسب و کار.
ان شاءالله در مسابقه میدون در خدمت ایشون خواهیم.
روزهای فرد ساعت 15 رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
حرف من رو بدتر گوش کنین. اگه لازمه که حتما بریم بیرون، ماسک یادتون نره، حتما بزنین تا کرونا نگیرین. ماسک باید بینی شما و دهانتون رو به طور کامل بپوشونه. اینجوری دیدین؟ برای حرف زدن با دیگران و یا وقتی که عطسه و سرفه میکنین، ماسکتون اصلا از روی دهن و بینیتون بر ندارین. حرفای منو جدی بگیرین.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
و در این لحظه همراه میشیم از رادیو اقتصاد با کارشناس بازار نفت و انرژی.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی مربوط به بازار نیویورک و بورس لندن نفت خام ها میشه در خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام متوسط به استکداف امریکا 66 دلار و 900 سنت که 3.54% افزایش داشته. این ارقام مربوط به ششم ماه مارس 2021 هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. نفت خام برنت دریای شمال 69.36 دلار، 3.93% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 66.39 دلار، 3.77% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 62.15 دلار، 0.29% افزایش داشته. نفت خام عمان 68.16 دلار، 4.54% افزایش داشته. نفت خام دبی 62.55 دلار که 2.79% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
ذرت بذار، پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
بکنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
متشکرم از همراهیتون در این بعد از ظهر و غروب شنبه با رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد به صورت 24 ساعته و شبانه روز تقدیم حضورتون میشه. چنانچه تمایل به شنیدن برنامه خاصی دارید و اون برنامه رو شنیدنش رو از دست دادید، دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد. با جستجوی نام برنامه مد نظر میتونید دسترسی پیدا بکنید به فایل های صوتی گذشته برنامه‌ای که میخواین بشنوید و چندین و چند بار مورد بازشنوایی قرار بدید. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست، شاید آن خنده که امروز دریغش کردیم آخرین فرصت خندیدن ماست. زندگی هم همه مبهمی از رد شدن خاطره هاست، هر کجا خندیدیم زندگانی آنجاست. یا شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.
ایجاد بازارچه‌های مرزی مشترک میان ایران و پاکستان. سید رضا سید